أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه بحث در جواز کسب در حال خوف و استقرار این شد که معروف بین اصحاب رضوان الله اطلاق است و مقید نکردن به حالت عدم تمکن از توبیه، یعنی در حال خوف میتوان دروغ گفت ولو توریه ممکن باشد. اشکالی که متوجه این سخن بود این بود که موثقه سماع میگوید در حال اضطرار میتوان دروغ گفت و اگر به حد اضطرار نرسد دروغ جایز نیست. مفهومش این است که اگر خوف به حد اضطرار بالغ نشود مصحح کذب نیست. منطوق اون روایاتی که میگوید کذب عند الخوف جایز است این است که در صورت ترس از جان، ترس برای جان یا آبرو یا مال کذب جایز است مطلقا، خواه به حد ضرورت برسد خواه به حد ضرورت نرسد. نقدی که مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ما داشتن این بود که نسبت بین مطلقات و بین موثقه سماع عام من وجه نیستن. اشکال اولشون این بود که موثقه سماع مفهوم ندارد. نقدش این است که زیلش مفهوم ندارد ولی صدرش که قضیه شرطی است مفهوم دارد. اشکال دوم مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه ما این بود هست که نسبت بین این دو طایف از نصوص عموم مطلق است نه عام من وجه، و با مطلقات اصولا درگیرند، با اصل مطلقات حرمت کذب درگیرن نه با یک دیگر. چون از یک طرف مطلقات میگوید به این که کذب حرام است، از یک طرفی میگوید اضطرار در حال اضطرار کذب جایز است. چه اضطرار به کذب باشد چه غیر کذب، در حال اضطرار حکم برداشته شد. بنابراین روایاتی که میگوید کذب حرام است چه اضطرار چه غیر اضطرار، و روایاتی که میگوید در حال اضطرار حکم برداشته شد چه کذب چه غیر کذب، اینها در مورد اجتماع با هم تساقط میکنن و مرجع اصالت الحل است. این نقد دوم مرحوم ایروانی رضوان الله علیه هم وارد نیست، برای اینکه اون مطلقات مصون از معارضن. دو طایفه از روایات است که زیر مجموعه و مطلقات است، اینا با هم درگیرن تعارض دارن. یک طایفه میگوید عند الخوف جایز کذب جایز است چه به حد اضطرار برسد چه به حد اضطرار نرسد. طایفه دیگر میگوید عند الاضطرار خوف جایز است چه در مورد خوف باشد چه نباشد. اونجا که خوف باشد و اضطرار هر دو طایفه هماهنگن، اونجا که خوف باشد ولی اضطرار نباشد تعارض دارن. و در ماده اجتماع وقتی نتوانستیم یکی را بر دیگری مقدم بداریم با جمع دلالی تعارض را حل کنیم، اینا تساقط میکنن. مرجع عام یا مطلق فوق است که دلیل حرمت کذب باشد. این رایی است که مرحوم شیخ طی کرده. بله دیگه، چون آخه موثقه سماع رو مرحوم ایروانی رضوان الله علیه همین عبارت مکاسب دیدن، بعد گفتن به این که مکاسب موثقه سماع که مفهوم ندارد. ولی خب یه محقق که به یه وقتی سیدن استاد امام رضوان الله علیه گفتن علیکم بالوسائل در رسائل، یکی از حضار درس مطلبی رو روایتی رو برابر با رسائل مرحوم شیخ خوندن. ایشون فرمودن اگر بحث ربایی است شما باید منبع مراجعه کنید، به وسائل مراجعه کنید نه رسائل. رسائل یک کتاب فنی است، یک گوشه از روایت مورد احتیاج است، همون رو نقل میکند. اما اصل حدیث را باید به منبع حدیثی مراجعه کرد. بود علیکم بالوسائل للرسائل. اینجا هم مرحوم ایرانی رضوان الله علیه باید به وسائل مراجعه میکرد نه مکاسب. مرحوم شیخ میگوید که موثقه سماع مفهوم دارد. خب یه محقق باید موثقه سماع را ببیند، نه همین یه تکهی که در مکاسب مناسبتی نقل شده. موثقه سماع همین بود که در باب دوازده از کتاب الایمان وسائل خوندی که صدرش جمله شرطیه بود مفهوم داشت و ذیلش یه جمله مطلقی است که مفهوم ندارد، چون لازم نبود بیارن که در اونجا که مرحوم شیخ میفهمد به اینکه اندل از اضطرار کذب جایز است، همون مقدار لازم داشتن استشهاد کردن. مرده فرمین روایتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب ذکر کردن ذیل موثق سماع بود. موثق سماع روایت 18 باب 12 از ابواب کتاب الایمان است. اون قسمتی رو که مرحوم شیخ در مکاسب ذکر کرده این است: فمود لیس شیء مما حرم الله الا وقد احل له لمن استر الی. بله، صدرش اگر باشه که به صراحت دلالت دارد بر مفهوم. صدرش این است که اذا حلف الرجل تقیتا لم یزره اذا هو اکره و استر الی، یعنی اذا لم یکره و لم یستر الی یزره. پس اگر کسی بگوید که موثقه سماع مفهوم ندارد، اگر ذیل رو دیده باشد، خب این تحقیقش ناتمام است. اگر مجموعه روایت دیده باشد که خب صدرش دلالت بر انعقاد مفهوم دارد، دارد لم یزره اذا هو اکره و استر الی، پس اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم هم وارد نیست، برای اینکه عام فوق مسون از معارض است. اون عمومات به اطلاقات اولیه دلالت میکند بر حرمت کذب. دو طایفه از نصوص که زیر مجموعه مطلقاتن با هم تعارض دارن. یک طایفه میگوید اندل خوف کذب جایز است، یک طایفه میگوید اندل استرار کذب جایز است و اند عدم استرار کذب جایز نیست. این دو طایفه وقتی متعارض کردن و تساقط کردن مرجع عموم یا اطلاق فوق است. اما یه بیانی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه مکرر این رو در بحث تعادل تراجی ذکر میکردن، البته دیگران هم دارن، اگر ما توانستیم اون راه را طی کنیم دیگر به تساقط این آمن و انبهش منتهی نمیشود. و اون این است که در جمع دلالی معیار محاوره به فرهنگ عرف است که چگونه ما بین دلیلین جمع بکنیم. حصری وارد نشد که اگر یکی نص دیگری ظاهر، یا یکی از هر دیگری ظاهر بود، یا یکی عام به دیگری خاص، یکی مطلقی که مقید بود جمع دلالی دارد. راه جمع دلالی همین راه های معروف سه چهارگانه نیست. هر راهی را که عرف اگر به او برسد او را میتواند جمع بکند و تعارض ابتدایی را برطرف بکند جمع دلالی است. یکی از راه هایی که در غریزه عرف تعبیه شده است و با اون میتواند بین این ادله لفظی جمع بکند این است که در مورد اجتماع ممکن است دو تا دلیل از نظر ظهور متساوی ظهور باشند، یا از نظر نص متساوی نصوصیه باشند، و یکی عام یکی دیگری خاص، یا یکی مطلق و دیگری مقید نباشد. لکن همین موردی که عامین من وجهن و با هم درگیرن، در مورد افتراق یعنی اونجایی که این دلیل الف هست و دلیل با نیست، اونجا که جای تعارض نیست، و همچنین اون جایی که مورد افتراق دلیل باست و دلیل الف حضور ندارد که جای تعارض نیست. در یه جایی که مجمع دو تا عنوان است از در عقد سلبی و اثباتی، این دلیل الف و دلیل با هم تعارض دارن، گفتن اگر این دلیلن طوریست که ما اگر بخواهیم الف را مثلا بر با مقدم بداریم، دیگر برای با در هیچ زمینه مورد نمیموند. اگر در این مورد اجتماع ما بخواهیم الف را بر با مقدم بداریم، هیچ مورد دیگری برای دلیل با نمیموند. اینجا گرچه از نظر نصوصیت یا ظهوریت همسان همان، ولی ما باید دلیل با را مقدم بداریم نه دلیل الف را. مقام من هذا القبیل است و این است که ادله روایات خوف میگوید عند الخوف کذب جایز است، چه به حد اضطرار برسد چه به حد اضطرار نرسد. ادله اضطرار میگوید در صورت اضطرار کذب جایز است، چه در موردش خوف باشد چه مورد خوف نباشد. مورد اجتماع و تعارض اونجاست که خوف باشد و اضطرار نباشد، که مفهوم موثق سماعی میگوید کذب جایز نیست چون اضطرار نیست. منطوق مطلقات دیگر میگوید کذب جایز است چون خوف است. در این مورد اجتماع ما اگر بخواهیم اضطرار را مقدم بداریم بر خوف و معیار را اضطرار بدانیم، دیگر برای این مطلقات فراوانی که در زمینه خوف وارد شده و گفته به اینکه خوف معیار است و در صورت خوف بر جان و ارض و مال کذب جایز است، هیچ موردی برای این مطلقات نمی‌ماند. چرا؟ چون اونجا که خوف باشد بدون اضطرار که ما اون رو محکوم کردیم و به اون عمل نکردیم. جاهای دیگر که اضطرار است و خوف نیست، خب دلیل اضطرار عمل میکنیم. اونجا هم که اضطرار است با خوف، باز بالاخره ما به اضطرار عمل میکنیم، به دلیل اینکه خوف هم نبود ما به اضطرار عمل میکردیم. پس در تمام موارد ما داریم به روایت اضطرار عمل میکنیم، در هیچ جا نشد که ما به روایت خوف عمل بکنیم. این همه روایات مطلق که وارد شده است عند الخوف بر نفس و ارض و مال کذب جایز است، کجا ما به این روایات عمل میکنیم؟ اونجا که خوف و اضطرار با هم هستند، ما داریم در حقیقت به اضطرار عمل میکنیم. چرا؟ به دلیل اینکه اگر خوف هم نباشد، خود اضطرار وحده او باشد، باز ما به اضطرار عمل کردیم میکنیم. پس خود خوف که در این همه روایات اخذ شده است هیچ اثری ندارد. اگر ما در عامل من وجه به همچنین محذوری برخورد کردیم که اگر یکی از دو دلیل را مقدم بداریم، دلیل دیگر اصلا موردی برای او نمی‌ماند و این عناوین مأخوذ بی اثر است، ما برای اینکه تأثیر این عناوین مأخوذ را حفظ بکنیم، در مورد اجتماع به این عنوان عمل بکنیم. یعنی اونجا که خوف است و اضطرار نیست، به روایات خوف عمل بکنیم و این روایات رو مقدم می‌داریم، منطوق این مطلقات را مقدم می‌داریم بر مفهوم موثق سماع. چرا؟ چون اگر بخوایم به عکس بکنیم، لازمش این است که این همه روایات فراوانی که در باب 12 از ابواب کتاب الایمان معیار را خوف و ترس بر جان و ارض و مال قرار داد، به هیچ وجه این معیار نباشه. اگر در مورد اجتماع اونجا که خوف است و اضطرار نیست ما به این روایت عمل نکنیم، در هیچ جا عمل نمی کنیم. چون اونجا که خوف است و اضطرار با هم، در حقیقت ما به اضطرار عمل میکنیم، به دلیل اینکه اگر خوف نباشد خود اضطرار باشد، باز ما به اضطرار داریم عمل میکنیم. پس هیچ سهمی برای این عناوین مأخوذه در این 12 روایت نمیمونه. چون این روایات بی مورد میمونه و این روایات به منزله لغو تلقی میشه و باید روایات را از لغ بودن و بیمورد بودن مسئول نگه داشت، پس ما در مورد اجتماع به این عمل می کنیم. پس یکی از راه های تقدیم عهد المتعارضین العامین من وجه این است که اگر ما مثلا به الف عمل بکنیم برای با مواردی میمونه، ولی اگر خواستیم به با عمل بکنیم برای الف اصلا مورد نمیمونه. همین موجب میشود که در مورد اجتماع ما الف را بر با مقدم بداریم تا یه موردی بالاخره برای او بمونه. باید شارح باشه، لسانش لسان حکومت باشه، ولی لسانش لسان آمن من وجه هست. اگر ما ظهوری پیدا کردیم، قرینه‌ای داشتیم که این شارح اوست، حاکم اوست، مفسر اوست، دیگر از باب تقدیم ازهر بر ظاهر یا نص بر ظاهر جمع دلالی خواهد شد، چون یکی شارح دیگری به دیگری مشروع، شارح و مشروع که درگیر نیستن، متن و شرح که درگیر نیستن، میشه جمع دلالی. ولی اگه ما قرینه‌ای نداشتیم، به ظهوری در کار نبود که روایات استرار شارح روایات خوف است، و دو تا عنوان است در این نصوص اخذ شده، یکی مفهوم موثقه سماع است که میگوید اگر استرار نبود جایز نیست، یکی منطوق روایات دیگر است که میگوید اندل خوف کذب جایز است. پس در جایی که خوف باشد و استرار نباشد اینا درگیرند. ما اگر بخواهیم روایت استرار را مقدم بداریم بر این منطوقات، لازمش این است که برای این مطلقات و برای منطوقات اصلا موردی نمونه در فقه، برای اینکه اون جایی که استرار است و خوف نیست که به روایت خوف عمل نکردیم، اونجایی که هم استرار است هم خوف، این مثل حجر موضوع به جنب انسان است، سهمی ندارد. به دلیل اینکه اگر استرار باشد خوف هم نباشد، باز کذب جایز است، مثلا میشه خوف نقشی ندارد، در حالی که در این روایات فراوان عنوان خوف مأخوذ است. چرا دیگه؟ بسیار خوب، معنیشی که مطلق نیست، این معلوم میشه که همه اول قبول کردیم که اینا اطلاق ندارد، وقتی اطلاق نداشت میشه آمن مطلق نامن من وجه، ولی ما قبول کردیم که منصرف نیست و استرار اعم از استرار و غیر استرار است. وقتی منصرف نبود و اعم بود، میشه خوف معیار جواز کذب، خواه استرار باشد خواه نباشد. اونجایی که متمکن از توریه هست مستر نیست، اونجایی که متمکن از توریه نیست مستر است. خب رو این معیار می توان گفت به این که در مورد اجتماع کذب، یعنی اونجا خوف باشد و استرار نباشد، به مطلقات تجویز کذب اندل خوف جایز است. البته احتیاطی که مرحوم شیخ کردن احتیاط به جایی است که اگر کسی متمکن از توری است، مخصوصا التفات دارد، ظاهر احتیاط در بعضی فرمایششون احتیاط استحبابی است، لکن اگر کسی مقادر بر توریه بود و ملتفت بود، احتیاط لزومی است، نه احتیاط استحبابی. بنابراین اونطور نیست که اگر کسی متوجه توریه باشد، قادر بر توریه باشد، میتواند توریه کند، به ازاله کذب جایز باشد، اینطور نیست. خب مطلب دیگر اون است که تا کنون از در حکم تکلیفی بحث بود و دو قول هم در مسئله بود، اما از جهت حکم وضعی آیا دروغ احکام وضعی را برمی دارد یا نه، یعنی گزارش کذب؟ یه مطلبی در بحث قبلی مونده بود که سوال شده بود، اینه که آیا روایت 5 باب 12 که ما گفتیم دلالت ندارد بر مسئله، میتواند یکی از ادله مسئله باشد، یعنی دلالت کند بر اینکه کذب جایز است یا نه؟ در هنگام بررسی روایات باب 12 از کتاب الایمان، روایت 5 را که روایت مسعده بود ان ابی عبدالله السلام گفتیم این دلیل مسئله نیست. چرا؟ برای اینکه روایت پنج این است که ما آمن بالله من وفا لهم به یمینن، به خدا ایمان نیاورد کسی که به سوگندهایی که برای دستگاه طغیان و ستم شد وفا بکنند. یعنی اگر سوگندی خورده شد نباید وفا بکنند، به سود اونهاست، اعانتی به اونهاست. سر این که به روایت پنج استشهاد نشده است این است که روایت پنج مذهبش اینه اگر یمینی ایراد شده است نباید به اون یمین عمل کرد. اما حالا کجا یمین جایز است، کجا یمین جایز نیست، یمین کذب جایز است، یمین کذب جایز نیست، اصلا در مساق این روایت نیست. نه، این مال یمین واقع شده است. یمین واقع شده را شما کسی سوگند یاد کرد، این سوگند در مقام وفا اگر به سود دستگاه طغیان و ستم باشد شما وفا نکنید. اما را کجا یمین دروغ جایز است، کجا یمین دروغ جایز نیست، که ما از مسئله حلف و یمین به مسئله کذب ساده ترقی بکنیم، بگیم چون دروغ، قسم دروغ جایز است پس خود دروغ جایز است، اصلا ناظر به اون نیست. روایت میگوید که اون یمین منعقد شده را به سود اینها عمل نکنید. بحث ما در این است که کجا میشه دروغ گفت، کجا نمیشه دروغ گفت. اگر روایت میگوید یمین منعقد شده را وفا نکن، این عهده‌دار بحث ما نخواهد بود. بحث ما این است که آیا خبر گزارش دروغ میشه گفتن دروغ گفت یا نه، اندل خوف میشه دروغ گفت یا نه. اون روایاتی که میگوید اندل خوف قسم دروغ میشه یاد کرد، ما از سوگند دروغ به خبر دروغ به نحو اولاد تعدی کردیم و میشود تعدی کرد. اما اگر بحث در این باشد که یمین منعقد شده را شما وفا نکنید، این کار ندارد بینید کجا یمین جایز است، کجا یمین دروغ جایز است. نه، یه وقت است که خود برهان کلی است اعانت، خب اون در ادله حرمت اعانت بر دستگاه هست، اون بحثش هم به خواست خدا خواهد آمد. اما این روایت میگوید که اون یمین منعقد شده را به سود اینها عمل نکنی. اما اون کجا میشه یمین منعقد کرد، کجا نمیشه در نده. خب مطلبی رو که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بعد از این طرح میکنن ناظر به حکم وضعی است. تا کنون درباره حکم تکلیفی سخن میگفتن که آیا کذب جایز است یا نه، دروغ جایز است یا نه. الان به یه مناسبتی بحث اصلا درباره کذب نیست، بحث درباره کذب نیست، بحث در این بود که آیا در صورت تمکن از توریه دروغ جایز است یا نه. معروف بین اصحاب این بود که با تمکن از توریه دروغ جایز نیست و نظر عده‌ای که مرحوم شیخ هم متوجه اون مائل مسلک بودن این که با تمکن از توریه هم دروغ جایز است، چون حالا یا اصول حرج است فلان. اصحاب در حکم تکلیفی کذب تمکن از توریه را عدم تمکن را شرط کردن. الان به یه مناسبتی وارد مطلب دیگر می شوند و این است که در بحث اکراه اگر کسی مکره شده باشد بر بی و مانند اون از اقسام عقود، بر طلاق و مانند اون از اقسام ایغا، اگر کسی مکره شده باشد میگوین این عقدهای اکراهی و این ایغاعات اکراهی اینا لغو است و بی اثر و مقید نکردن، نگفتن که اگر شخص متمکن از توریه بود معذارک توریه نکرد این عقود و ایقاعات اکراهی صحیح است، و اگر متمکن از توریه نبود و عقد و ایقاعی انشا کرد این باطل است. این قید رو نیاوردن، بلکه مسلقا گفتن عقدهای اکراهی، ایقاعات اکراهی لغو است. رفع مستر و رفع ماکره. خب این میدونید هیچ بحث ارتباطی با بحث ما ندارد، نه مربوط به بحث کذب است یک، نه مربوط به مکاسب است دو، نه مربوط به حکم تکلیفی است که حرمت و اسیان رو به همراه داشته باشد سه. فقط به مناسبت این که چون توریه در مسئله کذب تر شده است، به این اندک مناسبت مسئله توریه در عقود ایقاعات مطرح کردن. فرمایش مرحوم شیخ این است که اصحاب ما رضوان الله علیهم که در حکم تکلیفی کذب عدم تمکن از توریه را شرط کردن، چرا در حکم وضعی عقود ایقاعات عدم تمکن را معتبر ندانستند؟ نه، کجا عقد صحیح هست کجا عقد صحیح نیست، این جد شرایط بی است که در کتاب بی گفته می شود که بی باید با یه قاصد باشه و در صورتی که مکره باشد بی باطل است. این مربوط به کتاب بی است نه کتاب مکاسب. ما در بی عناصر محوری بحث یا عوضینن یا متعاوضینن یا تعویض، این پنج تا محور دارد. یا ثمن و مثمن است که عوضینن، یا بایع و مشتری هم که متعاوضینن، یا عقد است که تعویضه. تمام بحث های بیع رو عناصر خمسه برمیگرده، یا به مبیع برمیگرده، یا به ثمن برمیگرده، یا به بایع برمیگرده، یا به مشتری برمیگرده، یا به اصل داد و سند و پیمان برمیگرده. اونجا یکی از شرایط متبایعین و متعاوضین این است که مکره نباشن مختار باشن. این تو کتاب البیع است، اما تو کتاب مکاسب که اینا مطرح نیست. نه اصلا این که حکم وضعیش اون هست و حکم وضعی به دنبالش مفتکفیر خاص خودش داشت. اگه کسی مکره بود بر انتخاب عوض یا انتخاب معوض یا بر اصل تعویض، این لغو است وضعاً، حکم تکلیفی منتزعه از این را همراه خواهد داشت طبعاً. اما اینجا جای بحث تمکن از توریه یا عدم از تمکن از توریه در مسئله اکراه نیست. نه، اون حکم تکلیفی است، اون حکم وضعی است. می فرمان به اینکه شما چرا مرحوم شیخ به اصحاب میکنم، می فرمان اینکه شما در مسئله کذب گفتید کذب وقتی جایز است که شخص اندر خوف متمکن از توریه نباشد. این قید رو در مسئله حکم تکلیفی آوردید، ولی در جریان حکم وضعی که مسئله عقد و ایقاع باشد گفتید اگه کسی مکره شد این معامله لغو است. مقید نکردید به اینکه اگر متمکن از توریه بود و توریه نکرد صحیح است و متمکن از توریه نبود لغو است. نظم سنایی اقتضا میکرد که شما بگویید اگر متمکن از توریه نباشد و مکره بر عقد یا ایقاع باشد اون لغو است. چرا این قید تمکن و عدم تمکن رو اونجا تر نکردی؟ خب کسی که خائف هست همچنین، کسی که در قرنطینه برای کشور غیر اسلامی یا در مرز گرفتار شده است و میترسد بر جان یا ارجاع مال خود، اونجا هم ممکن متمکن از توریه نباشه. این رو باید قید بکنن که اگر متمکن از توریه هست و توریه نکرد این معامله صحیحه، اگر متمکن از توریه نبود یا ملتفت نبود به مانند آن، این بله تو عقد و ایقاعش لغوه. مرحوم شیخ بعد از طرح اصل مسئله میفرمایم این که نه تنها ظاهر فرمایش برخی این است، بلکه شهید رضوان الله علیه تصریح کرده به این که ولو متمکن از توریه باشد این اثر ندارد، همین که مکره بود این عقد یا ایقاع لغو است. نه تنها افرادی مثل مرحوم شهید تنسیس کردن، بلکه ظاهر عبارات بعضی از بزرگان این است که این قولی است که جملگی برانند، یعنی مورد اتفاق است. خب اول فهمدن ظاهر عبارت ها این است، بعد فهمدن نص و تصریح افراد مثل شهید این است، بعد فهمدن ظاهر بعض یا اتفاق کل بر این است که تمکن از توریه و عدم تمکن ملحوظ نیست. می فرما شاید فارغ این باشد که در باب کذب ما روایتی نظیر موثقه سماع داشتیم که معیار را اضطرار قرار داد. در روایات وارده در اکراه بر بیع و طلاق و امثال ذالک عنوان را اکراه قرار دادن. بین اکراه و اضطرار فرق است. اگر کسی را وادار بکنن بر یک کار، اکراه صادق است ولو متمکن از توریه باشد، ولی اگر کسی متمکن از توریه باشد مضطر نیست، عنوان اکراه است. در مورد اکراه اینا رو بر بیع حقیقی، طلاق حقیقی، بالاخره بر عقد و ایقاع حقیقی مکره میکنن. اصل اشکار مرحوم شیخ این است به این که اینا که اکراه میکنن بر قلب انسان که تسلط ندارن، که فقط بر زبان انسان مسلطند و بر امضای انسان مسلطند، که انسان را وادار میکنن چیزی بنگارد و امضا کند یا چیزی بگوید و او را به رسمیت بشناسد. همین. اما انشا و قصد معنا مربوط به نهاد آدم است. نهاد آدم که در دسترس مکرهان نیست، اون مکره جابر که در دل ذهن نفوذ ندارد. این شخص باید قصد بکند، در اختیار خودش هم است، میتواند قصد نکند. وقتی قصد نکرد این بی واقع نمیشود، واقع نمیشود. خب و چون میتوانست قصد نکند و قصد کرده است، پس این بی واقع شده. چرا این بی لغو باشد؟ چرا شما بالقول المطلق فتوا میدید که بی مکره لغو است؟ همه ایقاعات و عقود اکراهی لغو است، در حالی که اون عنصر محوری عقود و ایقاع را انشا تشکیل میداد. یک، انشا در دسترس اکراه نیست. دو، پس این شخص گرچه لسانن مکره است که این لفظ را بگوید، ولی قلبن که مکره نیست. اگر در محدوده دل معنا را قصد کرد و همون معنا را انشا کرد، پس یقع العقد او الایقاع صحیحا. چرا عقد لغو باشد؟ چرا ایقاع لغو باشد؟ خب اگر چون چه عالم نباشد میشه مستر. کسی که توان توریه نداشته باشد یا التفات به توریه نداشته باشد میشه مستر. اما اگر عالم به توریه باشد، مسئله را بلد باشد، متمکن از توریه باشد، مستر نیست. پس با تو و رغبت خودش انشاء کرده. وقتی عقد یا ایقای با تو و رغبت خود شخص انشاء بشود، چرا هم چیزی لغو باشد؟ اصل شبهه این است. اون چرا که انسان بر او مکره است فقط لفظ است. اون چه که عنصر محوری عقد و ایقا را تشکیل میدهد که مورد اکراه نیست، بنابراین اگر شخص او را قصد کرده مختارن عقد یا ایقای را انشاء کرده، چرا لغو باشد؟ شاید مرحوم شیخ فهمد، شاید نکته فارغ این باشد که معیار در مسئله که اضطرار بود برابر موثقه سماعه که فرمود ای کسی مستر بود کذبش جایز است. معیار در این گونه از مسائل عقود و ایقاعات عنوان اکراه است. اکراه غیر از اضطرار است. همین که کسی را بر کسی تحمیل بکنن، کسی را وادار بکنن که این بر این بی بکند یا طلاق بدهد یا نکاح بکند، این اکراه صادق است ولو متمکن از توریه هم باشد. لکن برابر موثقه سماعه که معیار اضطرار است، اگر شخص متمکن از توریه بود که مستر نیست. چون معیار در روایات کذب موثق سماع بود و اونجا اضطرار عقص شده است نه اکراه. و در باب عقود و ایقاعات عنوان اکراه است نه اضطرار، همین فارق بین البابین است. نه، اگر اکراه موضوعا داخل در مصدر اضطرار باشد، یک. دو، اگر اکراه موضوعا داخل نیست حکمن محکوم به اضطرار باشد، یعنی ضرورت وادارش کند، در این دو حال فرقی بین البابین نیست، با تمکن از توریه اکراه نیست. اما اکراه موضوعا غیر از اضطرار است و اکراه حکمن غیر از اضطرار است، چون هم تفاوت موضوعی دارن هم تفاوت حکمی دارن، بنابراین بین البابین فرق است. لذا اصحاب در باب کذب تمکن از توریه رو لازم، عدم تمکن رو شرط کردن، و در باب عقود و ایقاعات اکراهی این عدم تمکن رو شرط نکردن. حالا ببینیم این توجیه مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد است یا نه. الحمدلله رب العالمین.